رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزش‌ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدام این گناه کشته شدند و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود، آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه سومی اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 24 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 23 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. این را هم خواهید شنید.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر وزیر امور خارجه ایران به چین، دیدار و گفتگوی وزیر کشور ایران با رئیس جمهور تاجیکستان و امضای یادداشت تفاهمنامه تاجیکستان و قرقیزستان در مورد رفع وضعیت اضطراری. با نام خداوند بخشنده مهربان درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. سفر وزیر امور خارجه ایران به چین. وزیر امور خارجه ایران در سفر یک روزه به چین با معاون اول سروزیر چین دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در بعد ورود به چین هدف این سفر را تقدیم پیام رئیس جمهور ایران به مقامات چین اعلان کرد. آقای عراقچی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما درباره هدف این سفر گفت: چین و روسیه دو شریک راهبردی و دوستان نزدیک ما هستند و در زمان سختی ها در کنار ما بودند و ما همواره با چین در حوزه های مختلف مشورت های مستمری داشته ایم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به انجام این سفر در آستانه دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت:
سفر وزیر امور خارجه ایران به چین. آقای عراقچی به دعوت رسمی همتای چینیش و در سفری از پیش تعیین شده به پکن آمد با پیامی از رئیس جمهور ایران.
امروز در چین پیام رئیس جمهور رو منتقل خواهم کرد.
سفری چند ساعته به چین، آن هم در آستانه دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا.
لازم هست که دوستانم رو در چین کاملا در جریان روند امور قرار بدیم و مشورت داشته باشیم. الان هم موضع چین در هم حمایت هست از مذاکرات جاری و هم اینکه اعلام آمادگی برای کمک.
تالار بزرگ خلق و دیدار با عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب و معاون اول نخست وزیر چین. در این دیدار دو طرف راه‌های تسریع در اجرای برنامه‌های جامعه 25 ساله را بررسی کردند. آقای عراقچی در این دیدار از نگاه همسو ایران و چین در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت و تعامل بیشتر دو کشور را برای مقابله با قلدرمآبی و یکجانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی خواستار شد. آقای دینگ شوشیانگ هم در این دیدار شراکت راهبردی ایران و چین در همه عرصه‌ها را محصول اعتماد و احترام متقابل دانست و بر پشتیبانی کشورش از تلاش‌های ایران برای رفع تحریم‌ها و حل و فصل موضوع هسته‌ای گفت. دیدار با وزیر امور خارجه چین و گفتگو با آقای وانگ ای آخرین برنامه آقای عراقچی در سفر چند ساعته به چین خواهد بود. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
گزارش خبرگزاری صدا و سیما را از پکن شنیدید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با اسکندر مؤمنی وزیر کارهای داخلی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار ابعاد روابط دو جانبه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با ویژه وضعیت و چشمانداز همکاری های دو کشور در زمینه های انتظامی و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اتخاذ اقدامات مشترک برای مقابله مؤثر با مظاهر تروریسم، افراطی گرایی، رادیکالیسم شدن و جرایم سازمانی یافته فراملی از جمله جرایم کیبرنتیکی و قاچاق مواد مخدر مهم خوانده شد. همچنین اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در دیدار با رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور پس از امضای سند همکاری بین دو کشور ابراز امیدواری کرد. با اجرای این سند همکاری امنیت بیشتر در دو کشور گسترش می‌یابد. مؤمنی با اشاره به سوابق فرهنگی عمیق و طولانی دو کشور ایران و تاجیکستان افزود، علاوه بر حوزه های اقتصادی و امنیتی، رشد همکاری های فرهنگی که بخش از آن در قالب تولید فیلم و سریال است می تواند دو کشور را از نظر فرهنگی و گردشگری با یک دیگر نزدیک کند. اسکندر مؤمنی وزیر ایران روز سه‌شنبه در صدر هیئت با منظور امضای برنامه مشترک و دیدار با مقامات جمهوری تاجیکستان با استقبال رسمی رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شده است. سفر وزیر کشور ایران به تاجیکستان با هدف گفتگو و رایزنی ها برای رشد همکاری های دو جانبه امضای برنامه اجرایی آموزشی در راستای اجرایی شدن موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دو کشور و دیدار با مقامات عالی رتبه جمهوری تاجیکستان انجام می شود. تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در کشمیر هند. در کشمیر تحت کنترل هند موج بسابقه از تحریم های کالاهای رژیم صهیونیستی براه افتاده است. مردم این منطقه به نشان همبستگی با مردم مظلوم فلسطین تصمیم گرفتند که تا از خرید و مصرف محصولات این رژیم خودداری کنند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از هند.
در کشمیر تحت کنترل هند موجی بی سابقه از تحریم کالاهای اسرائیلی به راه افتاده است. مردم این منطقه به نشانه همبستگی با مردم مظلوم فلسطین تصمیم گرفتند تا از خرید و مصرف محصولات رژیم صهیونیستی خودداری کنند. کالاها و رستوران های اسرائیلی با کاهش شدید مشتریان مواجه شده است. اما در مقابل کسب و کارهای محلی رونق گرفتند.
من تحریم محصولات اسرائیلی رو به عنوان نشانی از همبستگی با مردم مظلوم فلسطین انتخاب کردم. این موضوع فقط مربوط به مسلمان یا غیر مسلمان نیست. این مسئله انسانیه. مغازه‌دارا دیگه این اجناس رو عرضه نمی کنن چون مردم حاضر به خرید اونا نیستن.
کمپین تحریم کالاهای اسرائیلی با استقبال مردم مواجه شده است. این کمپین توسط جوانان کشمیری راه اندازی شده و اکنون به یک جنبش اجتماعی تبدیل شده است. در هفته های اخیر تظاهرات های متعدد همبستگی با مردم فلسطین در نقاط مختلف کشمیر برگزار شده است، جایی که مردم با شعارهایی خواستار توقف فوری بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی شده اند.
هر محصول اسرائیلی که ما می‌خریم مانند گلوله یک علیه فلسطینیان خریداری می‌کنیم. این مسئولیت اجتماعی، دینی و انسانی ماست که این رژیم را با تحریم کالاهاش مجازات کنیم.
کشمیر این روزها نه تنها سرزمین مقاومت بلکه صدای مظلومان فلسطین نیز شده است.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
مسئله جذب منابع مالی و اجرای توافقنامه مالی برای ادامه ساخت نیروگاه راغون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعات مربوط به ادامه ساخت نیروگاه برق آب راغون، جذب مبلغ گذاری اضافه، اجرای موافقتنامه های مالی موجود و هماهنگی بیشتر با شریکان توسعه در تاریخ 21 اپریل در دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی جمهوری تاجیکستان و چارلز وکرلی مدیر منطقه زیرساختی بانک جهانی در اروپا و آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار در چارچوب نشست‌های بهاری گروه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن، ایالات متحده آمریکا برگزار شد. چارلز کورمی طرح نیروگاه برقی آب راغون را یک طرح مهم منطقه ارزیابی کرد و گفت که این نیروگاه نه تنها به کاهش کمبود برق در تاجیکستان کمک میکند، بلکه انرژیتیکای تازه را به کشورهای همسایه صادر میکند. همایش غزه در آتش ظلم. همایش با عنوان فلسطین کربلای عصر با حضور گسترده فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی از سوی حزب مجلس وحدت مسلمین در پاکستان برگزار شد. در این نشست شخصیت‌های مطرح پاکستانی ضمن بررسی جنایت جاری در نوار غزه، سکوت جامعه جهانی در قبال این فجایع را به شدت محکوم کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
همایش غزه در آتش ظلم و سکوت جهانی، کنفرانسی با عنوان فلسطین کربلای عصر حاضر با حضور گسترده فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی از سوی حزب مجلس وحدت مسلمین برگزار شد.
اهل فلسطین کے لیے
ما آمدیم تا پیام مقاومت و ایستادگی مردم غزه را به امت اسلامی برسانیم. مسیر مقاومت برای رسیدن به آزادی ادامه دارد.
در این نشست شخصیت‌های مطرح پاکستانی ضمن بررسی جنایات جاری در نوار غزه، سکوت جهانی جامعه جهانی در قبال این فجایع را به شدت محکوم کردند.
باید کافی نیه.
صرفا صدور قطعنامه و محکومیت جنایت صهیونیست‌ها کافی نیست. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد در کشورمان برای عادی سازی روابط با اسرائیل اقدام کند. این خط قرمز ماست.
سخنرانان با اشاره به شرایط فاجعه بار مردم فلسطین تاکید کردند که امروز سرزمین فلسطین تجلیگاه کربلای سال 61 هجری شده است و رژیم صهیونیستی مردم بیگناه غزه را در محاصره کامل قرار داده و با بستن مسیرهای دسترسی به آب، غذا و دارو دست به نسل کشی آشکار میزند.
ظلمی که در کربلای عصر حاضر یعنی غزه جریان دارد غیر قابل تحمل است. اگر کمی وجدان داشته باشیم نمیتوانیم این قتل عام مردم بی‌دفاع و کودکان و زنان فلسطینی را تحمل کنیم.
در این نشست همچنین به وضعیت مشابه در منطقه پاراچنار پاکستان اشاره شد، جایی که مردم مظلوم آن نیز طی 8 ماه گذشته با شرایط دشوار معیشتی، امنیتی و درمانی روبرو هستند.
شرکت کنندگان در پایان خواستار اقدام فوری و مؤثر از سوی کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی و رفع محاصره غزه شدند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما اسلام.
یادداشت تفاهم مشترک بین کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی زیر نظر دولت تاجیکستان و وزارت وضع اضطراری جمهوری قرغیزستان امضا شد. با گزارش سامانه خبر، به نقل از کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی وابسته به دولت تاجیکستان، این تفاهمنامه در جریان سفر هیئت قرغیزستانی به شهر دوشنبه در چارچوب ابتکار تقویت ثبات در مناطق مرزی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان به امضا رسید. در این دیدار طرفین در خصوص همکاری های دو جانبه در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای در پیشگیری و حل و فصل وضعیت اضطراری بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همچنین دیدگاه های خود را در مورد پیشبینی فرایند بالقوه بلای طبیعی خطرناک، سیستم های هشدار اولیه و واکنش به تهدیدات و وضع اضطراری بیان کردند. تمرینات مشترک تدوین نقشه را و تبادل تجربیات بین کارکنان این نهادها نیز در این نشست طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پژواک سعدی در سرزمین هند، در روزگاری که مرزهای جغرافیایی از با زبان و فرهنگ در هم تنیدند، نام سعدی شیرازی هنوز در دلها زنده است. اما این بار نه در شیراز، که در سرزمین هند، جایی که صدای گلستان و بستان قرنهاست تنین انداز است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما از دهلی نو.
شما خوبی؟
آره من خوبم.
اسم چیه؟
سعدیه.
سعدیه؟
آره.
اومدیم بزرگداشت سعدی.
آره.
از سعدی چی یاد گرفتی؟ چی بلدی؟
سعدی یک شاعر فارس، سعدی یک بزرگترین شاعر فارسی هست، ولی که من خیلی دوست دارم.
سعدی دختری است اهل هندوستان که دلبسته سعدی ایران است.
او در شعر او من یک چیز ها گرفتم که در شعر او صلح و بشر دوستی هست، ولی که این خیلی خوبه.
همه دانشجویان و دانشمندان سعدی را دوست دارند.
اساتید زبان فارسی دانشگاه های هند از شاعر نام آور ایرانی که بیش از 7 قرن پیش از کرامت انسان و صلح جهانی گفته بود، امروز گفتند.
سعدی شیرازی رو در جهان به عنوان معلم اخلاق میشناسند و اخلاق یک ارزش مشترک بین اقوام عالم هست، فراتر از مرزها.
آثار او نه تنها در کتابخانه ها و مدارس سنتی، که در اشعار و نثر فارسی نویسان هندی دیده می شود.
از مکتب تا دانشگاه جایگاه سعدی در همه جا دیده می شود.
سعدی سخنگوی بین المللی زبان فارسی است، این محدود به هند نیست.
این اساتید بر این باورند که سعدی با حکمت 7 قرنش هنوز می تواند چراغ راه و پیام آور جهانی بی مرز برای دلهای نزدیک باشد. از شیراز تا دهلی، از قرن 7 هجری تا به امروز، این پیام سعدی جاری است. بنی آدم اعضای یک پیکرند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
فیلیپین سومین عامل آلودگی اقیانوس ها. فیلیپین با تولید سالانه بالغ بر 2,500,000 تن زباله پلاستیکی سومین کشور آلودکننده اقیانوس ها به شمار می آید. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
فیلیپین 120 میلیون نفری سالانه به طور میانگین با تولید بیش از 2,500,000 تن زباله پلاستیکی فقط قادر 9% رو بازیافت کنه.
81% زباله های پلاستیکی از رودخانه های قاره آسیا وارد اقیانوس ها میشن که فیلیپینی ها با ریختن سالانه 521,000 تن پلاستیک در رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اصلی آلودگی اقیانوس در رده سومین کشور دنیا قرار دارند.
این در حالیه که فقط جمعیت 15 میلیونی کلان شهر مانیل روزانه بیش از 10 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می‌کنند که از این میزان تنها 1200 تن با صدها کامیون به اطراف پایتخت برای بازیافت یا دفن مناسب منتقل و مابقی در طبیعت و رودخانه ها رهاسازی میشن.
رهاسازی حجم انبوهی از زباله های پلاستیکی طبق اعلام بانک جهانی علاوه بر آلودگی محیط زیست هر سال فیلیپین رو از درآمد 78% بازیافت این زایات محروم میکنه.
موضوعی که موجب شده دولت این کشور در قالب قانون جدید با اعمال جریمه نقدی هم شرکت ها رو ملزم به کاهش تولید حداقلی محصولات پلاستیکی کنه و هم با طراحی و نصب یک نرم افزار جدید روی گوشی های تلفن همراه روزانه زمینه خرید، جمع‌آوری سریع و بازیافت حجم زیادی از پسماندهای پلاستیکی رو با هدف جلوگیری از ریختن این ضایعات در طبیعت و رودخانه ها فراهم کنه. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشد. اعزام تک نفره جدای بانوان. جدای بانوان ایران در 33 دور رقابت های قهرمانی آسیا یک نماینده دارد. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
مدال باشم
مصمم و با اراده آماده شده و تنها نماینده جدای بانوان در رقابت های قهرمانی آسیاست.
چون نسبت به بقیه واقعا آمادگی بیشتری داشت، این سری فقط خانم بربط رو اعزام کردیم، ولی مسابقات کشورهای مسلمان رو در پیش رو داریم که انشاءالله سعیمون بر اینه که اونجا تیم رو به صورت کامل اعزام کنیم.
این جودوکای 27 ساله در یک وزن بالاتر مسابقه میده.
به خاطر اینکه وزن کم میکردم، یعنی 50% عمل کردم میومد پایین توی مسابقات، ولی خدا رو شکر تو این مسابقه یه وزن اومدم بالاتر.
سه مرحله اردوی تمرینی برنامه آماده سازی کادر فنی بوده.
حدوداً با رقباش آشنا هستند. یک سری از رقبایی که تازه حالا توی مسابقات شرکت میکنن و جدید هستن رو ما سعی کردیم آنالیز کنیم.
مسابقات قهرمانی آسیا از 5 تا 8 اردیبهشت در بانکوک تایلند برگزار میشه. تنها نماینده اعزامی ایران 7 اردیبهشت به مصاف رقبای آسیایی خودش میره. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
تمرین با نشاط تیم ملی فوتسال بانوان. تمرین تیم ملی فوتسال بانوان پس از بازگشت از مسابقات تایلند در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تیم ملی فوتسال بانوان در فروردین و در نخستین مرحله از تمرینات قبل از حضور در جام ملت‌های آسیا راهی تایلند شد و در مسابقات چهار جانبه به مصاف حریفان رفت. تیم ایران در این مسابقات برابر ژاپن به تساوی رسید، ازبکستان را با 5 شکست داد و برابر تایلند هم مساوی گردید. در پایان این مسابقات ژاپن قهرمان شد و ایران در رتبه دوم قرار گرفت. سومین دور جام ملت‌های فوتسال بانوان زنان آسیا از 16 تا 28 اردیبهشت ماه در با میزبانی شهر هوهوت کشور چین برگزار می شود و تیم فوتسال بانوان ایران با تیم های ویتنام، هنگ کنگ و فیلیپین هم گروه است. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
چه
شور و هیجان و انگیزه بالا اینجا و در تمرینات ملی پوشان فوتسال به وفور دیده میشه.
اردوهای خوبی پشت سر گذاشتیم و تمریناتمون خیلی خوب داره پیش میره و فکر میکنم داریم به اون آمادگی میرسیم واسه جام ملت‌ها. فکر میکنم 3-4 نفر رو از با تجربه هایی که سال 2018 که قهرمان شدیم هستن امسال و بقیه جوان هستن.
داریم که با این تلاش و پشتکاری که بچه‌ها دارن، با این زحمتی که کادر فنی داره واسمون میکشه و همه جوره فدراسیون دارن حمایت میکنن، نتایج قابل قبول و خوبی بگیریم.
به نظرم بچه‌ها خیلی پتانسیل بالایی دارن و امیدوارم که توی مسابقات آسیایی بدرخشن، چه جوونا چه بچه‌هایی که با تجربه ترن به هم کمک کنند.
حالا این تیم در اولین اردوی تمرینیش در سال 404 بعد از 7 سال در تورنمنت بین‌المللی تایلند برابر رقیبای دیرینه خودش سفارایی کرد.
به لحاظ عملکرد من خودم قابل قبول، اگر چه ضعفایی داشتیم، مثلا گل نتونستیم بزنیم به حریفامون مثل ژاپن و تایلند، خب این رو داریم کار میکنیم، تو این اردو کار کردیم.
تورنمنت تایلند تورنمنت خیلی محکمی بود برای اینکه ماها که برای اولین بار با تیم‌های قدرتمند آسیا بازی کنیم خیلی خوب بود.
شما مقابل تیم‌های ژاپن و حریفای اصلی آسیاییتون بودید و خیلی کم گل خوردید، حالا تو این تورنمنت چطور دیدید؟
بعد ما 2018 هیچ رقابتی با تیم ژاپن و تایلند که رقیبان اصلی ما هستن نداشتیم، ولی تونستیم تو این تورنمنت باشون بازی کنیم و به نظرم به اون شناختی که واقعا مد نظر بود به هر حال رسیدیم و واقعا قهرمانی دور از دسترس نیست.
جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا 17 تا 28 اردیبهشت به میزبانی چین برگزار میشه. این تیم تمام تلاش خودش رو میکنه تا برای سومین بار عنوان قهرمانی آسیا رو از آن خودش کنه. طاهر عالی چوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
ماجرای دیرین ساله قفقاز جنوبی میان ارمنستان و آذربایجان همچنان در سرخط اخبار رسانه‌های گروهی قرار دارد و موجب نگرانی ساکنان این کشورها و کل منطقه می باشد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران اخیراً بار دیگر بر امضای هرچه زودتر پیمان صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و برقراری ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر همواره از ادامه مذاکرات بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت کرده است و امضای پیمان صلح بین دو کشور را نیز موجب پیشبرد ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی دانسته است. ایران همچنین نقش سازنده برای کاهش تنش‌ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ایفا کرده است و اولویت سیاست خارجی خود را در ادامه همکاری ها بین دو کشور با تهران قرار داده است. از دیدگاه ایران همکاری های منطقه‌ای تضمین کننده امنیت مرزها و رونق کریدارها یا دالانهای ارتباطی خواهد بود. بر این اساس تغییر نکردن مرزها و ثبات در منطقه زمینه ساز توسعه رابطه ها به شمار می رود. وزارت خارجه ارمنستان پیشتر اعلان کرد که این کشور پیشنویس توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان را نهایی کرده و آماده مذاکره درباره زمان و مکان امضای توافق نهایی است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آخرهای دهه 1980 بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی چندین بار با یکدیگر جنگیدن. این جنگ مصیبت‌های فراوانی برای هر دو ملت و کشور به بار آورد و هزاران نفر در جریان کشمکش‌ها کشته و زخمی شدند. اما آخرین دور درگیری‌ها در سپتامبر سال 2023 رخ داد که در پی آن باکو کنترل منطقه قره‌باغ را به دست گرفت و تقریباً تمام 100,000 ارمنی ساکن قره‌باغ به ارمنستان مهاجرت کردند. هرچند دو طرف مدت هاست که درباره تمایل خود به امضای معاهده صلح صحبت کرده اند، اما مشورت ها و رایزنی ها بر سر جزئیات این توافق سال هاست که طول کشیده است. مجید تختروانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر اهمیت امضای هرچه فوری پیمان صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، این سند را گامی تعیین کننده برای تقویت ثبات در بین دو کشور و همچنین کل منطقه دانست. آقای تختروانچی گفت که ایران به عنوان کشوری که دارای رابطه‌های دوستانه و استوار بر حسن همجواری با هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان است، آمادگی کامل خود را برای حمایت از تمامی تلاش‌ها در جهت آسان کردن زمینه امضای پیمان صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان اعلام می‌کند. مجید تختروانچی ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایان یافتن همیشگی درگیری‌های نظامی میان دو همسایه قفقاز جنوبی در واکنش به برخی پیشبینی‌های کارشناسان درباره سناریوی احتمالی نظامی تاکید کرد که مخالف هر گونه تغییر مرزهای شناخته شده بین‌المللی و پایمالسازی تمامیت سرزمینی کشورها هستیم. هیچ کشوری حق ندارد با تکیه بر توان نظامی خود و با استفاده از زور به سرزمینی کشور دیگری تجاوز کند. یکی از مانع‌های اصلی صلح بین یروان و باکو اختلاف دو کشور بر سر بندهای قانون اساسی ارمنستان است. جمهوری آذربایجان بخش مقدماتی قانون اساسی ارمنستان که به اعلامیه استقلال اشاره دارد را غیر قابل قبول می‌داند، زیرا در این اعلامیه به اتحاد قره‌باغ با ارمنستان اشاره شده است. مقامات ارمنستان اما ادعای جمهوری آذربایجان را نادرست می‌شمارند. ایران با توجه به رابطه‌های مناسب با هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان می‌تواند برای همکاری‌های بیشتر و نزدیکتر و کاهش تنش‌ها بین باکو و یروان نقش تأثیرگذاری ایفا کند. روند تحولات در قفقاز جنوبی بخصوص رابطه‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان به سمت مصالحه در حالی در حرکت است که امضای توافق صلح نیز منطقه را به ثبات پایدار خواهد رسانید. جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان دو کشور جدا شده از شوروی سابق هستند که بر اثر مناقشات تاریخی و همچنین دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه کشورهای غربی سال‌ها با هم درگیر بودند، اما اکنون جمهوری اسلامی ایران از روند صلح و سازش میان دو کشور حمایت کرده و عنوان نموده است که در چارچوب تقویت صلح و ثبات منطقه امکان اجرای برنامه‌های اقتصادی نیز میسر خواهد بود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر وزیر امور خارجه ایران به چین، دیدار و گفتگو وزیر کشور ایران با رئیس جمهور تاجیکستان و امضای یادداشت تفاهم تاجیکستان و قرغیزستان در مورد رفع وضعیت اضطراری. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در گفتار این ساعت نیز به بررسی موضوع خانواده و ویژگی های آن از نگاهی امام رضا علیه السلام می پردازیم. و اما درک و تفاهم پایدار در معنای واژه تفاهم آمده است، درک کردن و مقصود یکدیگر را فهمیدن. بنابراین اگر فرد بتواند جایگاه و منزلت فردی همسرش را به درستی بشناسد، از نیازهای او آگاهی یابد و مقصود او را از کلامش بفهمد، به درک و تفاهم پایدار به همسرش رسیده است. در سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام از زبان یکی از یاران ایشان آمده است: هیچگاه ندیدم که ایشان در سخن بر کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. زمانی که امام نسبت به همین مردم در شنیدن این سخنانشان و اجازه سخن گفتن به آنان و قطع نکردن کلامشان این گونه دقت نظر دارد، بدیهی است که در برخورد با خانواده نیز چنین رفتاری خواهد داشت. همان شخص میگوید چون سفره غذا گسترده میشد، همه افراد خانواده حتی دربان و مهتر را نیز به سر سفره خش می نشانید و آنان همراه امام غذا می خوردند. این ویژگی نیز می تواند شامل حال همه و به ویژه خانواده حضرتش گردد. با خانواده غذا خوردن دلالت بر درک موقعیت و نیاز خانواده به ارتباط مؤثر با پدر خانواده و رعایت وضعیت روحی و روانی اهل خانه دارد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که امام از تنها غذا خوردن به شدت باز داشته است. بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا می خورد. این سخن رضوی فرمایشی پیامبری اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می آورد که فرمود: بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروهی بسیار برگرد آن نشینند. گفتنی است یکی از عوامل ایجاد تفاهم پایدار میان اعضای خانواده داشتن ظرفیت بالا در رویارویی با مخالفت ها و تعارضات است. آنانی که ظرفیت روحی کمتری دارند در مواجهه با مشکلات خود را میبازند و عقب مینشینند. با نگاه اجمالی به سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام، شاهد عالی ترین ظرفیت ها حتی در مواجهه با دشمنانیم تا چه رسد با موقعیت دوستان و به ویژه خانواده. درباره منش آن حضرت گفتند: خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت بگونه بود که حتی دشمنان خیش را شیفته و مجذوب خود ساخته بود. یکی دیگر از نشانه‌های درک و تفاهم پایدار همراهی حلم و علم با یکدیگر است. اگر این دو خصلت ملازم یکدیگر باشد، آدمی را در همه عرصه‌های زندگی و به ویژه حیات خانوادگی حفظ و یاری می‌کند. امام رضا علیه السلام در کلام نورانی این همراهی را چنین توصیف می‌فرمایند: از نشانه‌های فهم دینی حلم و علم است. دیگر از ویژگی های موفقیت در زندگی همزبانی و هماندیشی است. در صورتی که افراد زبان یکدیگر را درک کنند، قادر به همفکری و هماندیشی خواهند بود و رسیدن به موفقیت امر دست یافتنی می نماید. در روایت دیگر به طور اشاره این شاخصی موفقیت را در سیری عملی امام رضا علیه السلام می‌بینیم. مرحوم شیخ صدوق، شیخ حوری عاملی و دیگر بزرگان به سند خود از اباسلط هیروی نقل کردند که حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسی رضا به تمام زبان‌ها و لغات آشنا و مسلط بود و با مردم به زبان خودشان صحبت می‌فرمود و حتی در لهجه و تلفظ کلمات از آنان فصیح‌تر سخن می‌گفت و تعجب همه را برمی‌انگیخت. اباسلط گوید یکی از روزها با آن حضرت گفتم یا ابن رسول الله، شما چگونه به همین زبانها و لغات آشنایی دارید و اینچنین ساده مکالمه میکنید؟ امام فرمودند ای ابوسلط، من حجت و خلیفه خداوند متعالم و پروردگار حکیم، کسی را که میخواهد حجت و راهنمای بندگان خود قرار دهد و تمام زبانها و اصطلاحات آشنا و آگاه میسازد تا زبان افراد را بفهمد و با آنان سخن گوید و آنان بتوانند به راحتی با امام خیش سخن گویند. چنین آشنایی برگرفته از علم لدونی است و آنچه در بحث ما مهم می نماید توجه به همزبانی و هماندیشی برای برخورداری موفقیت آمیز با دیگران است. به طور منطقی زمانی که امام علیه السلام برای درک مقصود همه ملت ها و پیروان ادیان با زبان خودشان سخن می فرمود تا آنان نیز سخنان خود را به ایشان بگویند. چنین رابطه میان امام علیه السلام و خانواده اشان به مراتب در سطح عالی تر و موثرتر وجود دارد. همان گونه که همزبانی زمینه و عامل هماندیشی، هم اندیشی نیز می تواند خود زمین ساز همدلی باشد. حکایت یونس ابن عبدالرحمن، یکی از یاران امام علیه السلام که در معرض تهمت ها و رفتارهای نادرستی عده قرار گرفته بود و امام از او دلجویی فرمود و با آن همدلی کرد، شاهد بر این سخن است. اگر مشارکت و همکاری را روشی رفتاری بدانیم، می توانیم آن را محصولی این نگریش خاص تلقی کنیم که انسان ها شرافتی ذاتی دارند و اشرفی مخلوقاتند. بیگمان فردی که نگریش ارزشمند و خوشبینانه با مردم داشته باشد، با نزدیکان، بستگان و خانوادهش نیز چنین روشی خواهد داشت و در نقطه مقابل زمانی که بینش حقیرانه و بدبینانه به انسانها داشته باشد، قادر به همکاری و مشارکت با آنان نخواهد بود. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام میبینیم که چگونه ارزش ذاتی انسانها یکسان است و پاداش هر یک بسته به رفتار است که از او سر میزند. داستان شریک ساختن خدمتگزاران سیاه پوست بر سر سفره غذا نشان از این روحیه والای مهم دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما سفر می کنیم به خراسان بزرگ و به مرو می رویم تا با ابو سعد سمعانی، محدث، فقیه، ادیب و تاریخ نگار برجسته خراسانی در سده ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی آشنا شویم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً با ما همراه باشید.
Oh, oh, oh.
ابو سعد عبدالکریم ابن محمد سمعانی، حافظ و محدث، فقیه شافعی، ادیب و تاریخ نگار برجسته ایران در سده ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. عبدالکریم سمعانی در 21 شعبان سال 506 هجری قمری برابر با 9 فوریه 1113 میلادی در سمعان از توابع مرو خراسان در خاندانی که همگی اهل فضل و ادب بودند چشم به جهان گشود. سمعان نام محلی در تمیم بوده و نیاکان سمعانی همه به آنجا منسوب هستند. پدر سمعانی او را در 3 سالگی برای فراگیری علم و دانش به نیشابور برد و آنگونه که خود در کتاب الانساب گفته، 1 سال پس از آن درگذشته و تربیت و تعلیم سمعانی به دست عموهایش سپرده شده است. سمعانیان همه اهل علم و فضل بودند. عموی بزرگ او ابو محمد حسن ابن ابل مزفر سمعانی عالمی زاهد بود و سمعانی جوان کتاب‌هایی چون الجامع معمر ابن راشد، تاریخ احمد ابن سیار و امالی ابی زکریا را نزد او آموخته است. همچنین نزد عموی کوچک خود ابوالقاسم احمد ابن منصور سمعانی فقه و حدیث را فرا گرفته است. گفته شده است که خواهر سمعانی نیز زنی عالم و فاضل بوده و از ابی قالب محمد ابن حسن بغدادی اجازه نقل حدیث داشته است. سمعانی در کتاب الانساب خود نقل کرده است که نزد او نیز احادیث و حکایت‌های فراوان آموخته است. از دیگر استادان وی که خود از او یاد کرده است، ابی شجاع عمر ابن ابوالحسن بسطامی است. این شخص همان کسی است که سمعانی را به تحقیق و نگارش الانساب تشویق کرده است. گرامی، سمعانی غیر از این بزرگان که نام بردیم محضر استادان بسیاری را درک کرده است. او به خاطر تحقیق و شنیدن حدیث رنج سفرهای فراوان را بر خود هموار کرده و به شهرهای اصفهان، خراسان، همدان، ماوراءنهر، عراق، حجاز، شام، طبرستان و بیت المقدس بارها سفر کرده است. ابن نجار نوشته است که وی از 7000 شیخ حدیث شنیده است. سمعانی به نوشتن حدیث عشق می‌ورزید و این جمله زیبا را از صاحب ابن عباد وزیر نقل کرده است که کسی که حدیث ننوشته شیرینی و حلاوت اسلام را نیافته است. از زندگی و سرگذشت سمعانی همین مختصر باقی مانده است و جز آثار ماندگاری که از او برای بشریت یادگاری ارزشمند است چیز دیگری در دست نیست. سمعانی در ربیع الاول 562 هجری قمری برابر با دکبر 1166 میلادی چشم از جهان فرو بست. همراهان گرامی، سمعانی برای کسب علم بیشتر زندگی خود را در سفر گذرانده و به شهرهای مختلف ایران، عراق، شام، حجاز و ماوراءنهر مسافرت کرده تا از عالمان هر شهر و دیار بهره علمی ببرد. سمعانی کتاب‌های بسیار نوشته، اما معروف‌ترین اثر وی کتاب الانساب است که به انساب سمعانی نیز شهرت دارد. تاریخ مرو از دیگر آثار سمعانی است که از منابع ارزشمند تحقیق درباره منطقه مرو به شمار می رود. سمعانی تکمله هم بر تاریخ بغداد اثر خطیب بغدادی نوشته است. کتاب الانساب